بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که مرحوم شیخ اعظم در مکاسب بعد از اینکه این دو تا روایت صحیحه را عنوان فرمودند، می‌فرمایند که مرحوم سبزواری در کفایت الاحکام عمل به این دو روایت رو وجیه شمردند، اما بعد خودشون می‌فرمایند و هو مشکلون، به نظر شریف ایشون نمیشه به این دو روایت عمل کرد و بنابراین طبق نظر مرحوم شیخ بیع مختلف به من یستحل المیت جایز نیست و صحیح نیست، همانطوری که بیع منفردش جایز نیست، بیع مختلفش هم جایز نیست، و همانطوری که شیخ بیع منفرد را للانتفاع و للمنفعت المحلله جایز دانستن، این هم باید روی این جهت جایز باشه، اما به قصد اکلش جایز نیست. خب حالا بحث در این است که وجه اشکال چیه؟ این دوتا روایت دوتا روایت صحیحه هستند و در کتب معتبره ذکر شده، اینطور نیست که در یک کتابهایی که معمولا مورد رجوع اصحاب نبوده ذکر شده باشه. چرا مرحوم شیخ می فرمایند مشکله؟ وجوهی برای اشکال به نظر می رسه که منتها تمام اینها قابل جوابه. اولین وجه این است که بگیم اینها دو تا روایت شاذن و اصحاب از این دو تا روایت اعراض کردند. بگیم وقتی ما مراجعه میکنیم به فتاوای فقها، اون روایاتی که دلالت بر بطلان بیع میت داره روایات کثیره، شاید به حد استفاضه رسیده، اما این روایاتی که دلالت بر جواز بیع به مستحل داره یک روایات شاذ و نادر است و اصحاب هم از این دو تا روایت اعراض کردند. آیا مقصود شیخ از وجه اشکال اینه؟ اگر این باشه که این قابل جوابه، برای اینکه ما در تمام روایاتی که دلالت بر بطلان بیع میت داشت مجموعاً 5 روایت بیشتر نداشتیم، از این 5 روایت 3 روایتش به یک مضمون واحد بود، 3 روایتش این بود که من الصوح ثمن المیت یا ثمن المیت سحتون، اما مضمون واحدی داشت. در این روایات، در این طایفه روایات درسته در خصوص میتش شاید 2 روایت داریم، اما این ملاک که ما میتونیم به من یستحل المیت یا من یستحل الحرام یا من یستحل النجس، که ما اگر به این روایات عمل کنیم یک ضابطه کلی رو میتونیم شاید استفاده بکنیم. خب اینا روایاتش متعدده در اون بابی که گفتیم صاحب وسائل نقل کرده، حدود 6 تا روایت فقط در همون باب نقل شده. پس اولا این روایاتی که به مستحل تجویز می کند به ایرا، در مقابل روایاتی که بیع میته رو باطل میکنه، از نظر خود روایات نمیتونیم بگیم شاذه. اگر مقصود شیخ این باشه که فقها از این روایات اعراض کردن، خب اینم رو قبلا ما اول بحث اقوال فقها رو خوندیم، گفتیم مرحوم شیخ طوسی در نهایه بر طبق این روایات فتوا داده، ابن حمزه در وسیله بر طبق این روایات فتوا داده، تا برسه به متأخرین مرحوم سبزواری در کفایت الاحکام عمل به این روایات رو وجیه شمرده. پس نمیتونیم بگیم اصحابم از این روایات اعراض کردن. پس وجه اول اشکال که بگیم این روایات شاذون و الاصحاب قد اعرضوا عن، این وجه صحیحی نیست، مخصوصا مرحوم صاحب جواهر در جلد 36 در جلد 36 کتاب جواهر، ایشون هم آمده فرموده و بل جمله در جلد 36 صفحه 641، فالمتجه العمل بالخبرین الجامعین لشرائط الحجیه. صاحب جواهرم همین نظریه رو داره که اونی که متجه هست این است که ما باید عمل کنیم به این دوتا روایت. و بعد می‌فرماید خصوصا بعد شهرت المحکیجه فی مجمع البرهان علی العمل بهما. مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع البرهان اونجا ادعا کرده تحقق شهرت بر عمل به این روایات را. و ابن ادریس طرحه هما علا اصله. ابن ادریس اگر قبول نکرده و طرح کرده، روی اصل و قاعده است که خود ابن ادریس داره که خبر واحد را حجت نمی دانه. پس نتیجه این شد که هم اصحاب عمل کردن و حتی برخی از فقها حالا مثل مرحوم محقق و مرحوم علامه اومدن حمل کردن بر اونجایی که قصد مزکا رو فقط داشته باشه، که ما دیروز گفتیم نه این برخلاف ظاهر این روایاته. ولی خب این معناش این است که مرحوم محقق، مرحوم علامه، اینام به این دوتا روایت عمل کردن، اما حالا هم کردن بر اون صورتی که قصد کند بیع مذکارا. نه خب ببینید شما در رجال خوندید اگر یه روایت صحیحی بود و ما دیدیم که اصحاب و فقها بر طبق این روایت فتوا ندادن، اینجا در رجال و درایه میگن دو مبنا وجود داره، البته بیش از دو مبناست، دو مبنای مهم وجود داره. مبنای فقهای قوم مثل مرحوم محقق حائری و مرحوم بروجردی و مرحوم امام و تلامذه اینها، اینا این مبنا رو دارن که اعراض اصحاب ضربه می زند به حجیت یک روایت. و اصلا این نکته رو خوب دقت کنید، یکی از اهرم هایی که تا به حال سبب شده فقه ما این چارچوب اصلیش بمانه همینه. الان یک کسی بیاد یک کتاب حدیثی بنویسه، برداره یک سند صحیحی هم بیاره، کاملا صحیح، سند صحیح اعلایی هم بیاره، اما یه متن روایت رو جعل بکنه، این رو بگذاریم در لابلای وسائل شیعه یا در لابلای یک کتاب فقهی چاپ بکنیم. خب از کجا میشه فهمید این روایت به درد نمیخوره؟ میگیم خب در کتب قدما فقها متقدمین فتوا ندادن بر طبق این روایت، اگرم این روایت بوده و صادرم شده یه اشکالی داره، یک مشکلی داره. اما مبنای بزرگان نجف مثل مرحوم آقای خویی و اینها این است که اعراض اصحاب قادح نیست، و اگر یه روایت صحیح و سندی پیدا کردید شما باید بر طبقش عمل کنید، اعراض اصحاب رو اونا قادح نمیدونن. ما رو همین مبنا که در جای خودش پارسال در یکی از بحث ها این رو ما مفصل ذکر کردیم و این رو اثبات کردیم که اونی هم که از نظر ما معتبره همینه که اعراض اصحاب قادحه، و عکسش اگر یه روایت ضعیف و سندی بود دیدیم فقها بر طبقش فتوا دادن، فتوای اصحاب بر طبق روایت جابر ضعف سنده. حالا بعضی ها تفصیل هم دادن، گفتن اعراضشون قاده هست، فتواشون جابر نیست. خب یه تفصیل های اینطوری هم دادن که حالا عرض کردن این در محل خودش. چی فرمودی شما؟ خب این اشکال اول. خود مرحوم شیخ هم این مبنا رو داره، خود مرحوم شیخ انصاری هم اگر شما مکاسب رو روش اجتهادی شیخ رو ببینید، شیخ که مشیش این است که طبق نظر مشهور عمل کنه، در جایی که مشهور از یک روایتی اعراض کنن اونجا روایت دیگه بهش عمل نمی کنه، و در جایی که مشهور بر طبق یک روایت فتوا بدن شیخ اونجا به روایت عمل می کنه. چی فرمودید؟ چی اعراض کرده؟ بله؟ نه حالا می نرز می کنید ببینید الان جهات دیگه هم ممکنه در ذهن آقایون بوده که حالا در اشکالات بعدی این رو من ذکر می کنه. وجه دوم برای اشکال این است که ما روایات زیادی داشتیم بر این که انتقاء به میته و بیع میته جایز نیست، چه بسا در مقام تعارض بزرگانی آمدن لسان اون روایات را در این دو تا روایت صحیحه مقدم داشتن. ما قبلا در ذهن شریفتون هست بحث مفصلی کردیم که آیا انتفاع به میته جایز یا نه. اونجا عرض کردیم دو طائفه روایات داریم، یک طائفه روایات مانعه که باز اینام تعدادش زیاد بود، یک طائفه روایات مجوزه بود. در بحث جواز البیع هم هاکذا. شاید این وجه اشکال در نظر مرحوم شیخ این است که این دو تا روایت با اونها تعارض داره. خب اینم جوابش خیلی روشنه. چی به نظر شما میرسه جوابش؟ احسنتون. این نسبت سنجی باید ما بکنیم. ما اگر 20 روایت عام داشته باشیم یا مطلق، یه دونه روایت خاص داشته باشیم، مگر شما در اصول در بحث عام و خاص میگید خاص قرینتون علی تصرف فی العام، ولو این که 20 روایت عام داشته باشید یه دونه روایت خاص، 20 روایت مطلق داشته باشید یه دونه روایت مقید. خاص قرینه است عرفاً برای تصرف در عام. اینجا همینطور نسبت یا عام و خاص مطلقه یا مطلق و مقیده، باید تخصیص بزنیم. خب نه، اونجا ببینید در مقام بیان اصل عامش بوده، ثمن المیت صحتون، یا داریم مثلا لا یأکلها ولا یبیعها، عرض میکنن که لا ینتفع، اون تعبیری که از امیرالمؤمنین در مورد میت بود که میت لا ینتفع بها. ببینید اینا روایات مطلقه، لا ینتفع، لا یبیع، حتی نسبت به من یستهل، میگیم بله اطلاق داره. این روایات اینا تغییر میزنه، میگه به من یستهل مانعی نداره. همه جا عام و خاص همینطوره. شما وقتی یه عام میدارید میگید اهل الله البی اطلاق داره، میگه در مقام بیان نیست، میگه بی حلاله. خب البته این یه مقدار درش مناقشه شده، ولی کثیری از فقها عملشون اینه، میگن اهل الله البی اطلاق داره، الا بی قراری، الا بی ربوی، الا بی که سبی انجام بده، هی میان تقیید میزنن. همه جا عام و خاص اینطوره. فقط این رو در اصول در همین روزها که ما بحث عام و خاص رو داشتیم، بله اگر شما یه عامی رو پیدا کردید از هر از خاص بود، اینجا مقدم میشه. اینجا دیگه خاص میگیم به عنوان و خاص رو برای چیز هم کرد و توجیه کرد، و الا خاص به عنوان این که ازهره مقدم است بر عام. عرف هم قبول داره، عقلا هم قبول دارن این رو. چرا تخصصا خارجه؟ نه، مسلمون مخواد به من یستهل بفروشه، خب چی امضا شده با همین روایات خاصه، دلیل امضا میخواد دیگه. اگر ما بودیم اون روایات مطلقه میگفتیم بیع میته للعک، ببینید باز طبق اون نتیجه که گرفتیم از اون وقتی قسلت نفرمایید، بیع المیته للعک، ما بودیم اون روایات میگفتیم مطلقا حرامه، چه به من یستهل چه غیر من یستهل. این دوتا صحیحه میاد میگه نه به من یستهل مانعی نداره. این نکته رو عرض میکنم، نمیدونم در بحث دیروز این رو عرض کردیم یا نه. این دو تا روایت که دلالت داره بیع مختلط به من یستهل جایزه، این خودش یکی از ادله قاعده الزام میشه، یکی از ادله قاعده الزامه. ما یه قاعده ای داریم، الزم الناس بما الزمو علی انفسهم. حالا ناس در اینجا خصوص سنی ها هستن یا اعمه، که بعضی از بزرگان مثل والد معظم ما در کتاب قواعد فقهیه شون ایشون فرمودن نه کفار رو هم شامل میشه. اینا اون چرا که ملزمه بر خودشون میدونن ما میتونیم ملزمشون کنیم به او، بگیم خب شما میتر رو که حلال میدونید، خب بگیرید پولشو بدید بفروشیم به او. خود این دوتا روایت صحیحه را میتوانیم یکی از ادله قاعده الزام قرار بدیم. طبق قاعده الزام کفار کسانی که مستحل میته هستن باید بر طبق این اعتقادشون عمل کنن. عملش این است که ما اگر به اینها فروختیم، اونها باید پولش رو در مقابلش به ما بپردازن. این باز بحث مهمش در اونجا میاد. اشکال سوم این است که گفتن این دو تا روایت رو ما میگذاریم کنار بر این که مستلزم اعانه بر اسمه، که بعضی از آقایون هم همین اشکال در ذهن شریفشون بود. روی این قاعده، این اشکال سوم باید روی این قاعده باشه که الکفار مکلفون بالفروع، همانطوری که ما مسلمون ها مکلفیم اونا مکلفن. اگر مکلف باشن خوردن میته بر ما حرامه، بر اونها هم باید حرام باشه. اگر آمدیم میته به اونها فروختیم، اعانه بر اسم شده و از باب حرمت اعانه بر اسم، که اعانه بر اسم هم عقلا قبیحه و هم شرعا حرامه. من این تعبیر رو چون گاهی اوقات از طلبه ها شنیدم عرض بکنم، یه وقت جایی تعبیر نکنید عقلا حرامه، عقل نمیتونه حکم بکنه، عقل مدرکه، خوبی و بدی رو میفهمه، میتونه بگه این مذمومه، این قبیحه، این حسنه، این مانعی نداره. اما عقل جنبه مولویت نداره و حکم از مولا باید صادر بشه، نه بکنه، حرام بکنه، واجب بکنه. لذا میگیم عقلا مذمومه و شرعا حرامه. اعانت بر عشق این چنینه. خب درای در چی؟ حالا به ازر شایدم به اونم برسیم، اینو جواب بدیم. الان جوابش این است که دو جواب داده شده. جواب اول این است که بگیم خب آقا لا تعاونوا علی الاسم والعدوان که در قرآن آمده و معاونت بر اسم حرامه، خب اینم عامون مطلقون، اینم بگیم قابل تخصیصه، بگیم اعانت بر اسم حرامه الا اونجایی که این اسم رو کافری میخواد مرتکب بشه. خب کافر هرچی اسمش بیشتر عذابش هم بیشتر. این جواب به نظر ما درست نیست، برای اینکه درست خود حرمت اعانت بر اسم حرمت شرعی داره، اما از چیزهاییست که ابای از تخصیص داره. لا تعاونوا علی الاسم والعدوان اگر به ملاک عقل باشه قابلیت تخصیص نداره، خودش هم لسانش عادی از تخصیصه. مثل این است که بگیم که ظلم بر خدا قبیح الا، الا نداره، خدا محاله که ظلم ازش صادر بشه. اینجا همینطوره، نمیتونیم بگیم این قابلیت تخصیص یا تقیید داره. این اولا، پس این جواب اول اشکال داره. جواب دوم که جواب صحیحیه این است که اعانت بر اسم جایی حرامه که معین به قصد این که این گناه از دیگری صادر بشه این کار رو انجام بده. اما اگر میدونیم این کار رو میکنه ولی چنین قصدی رو ما نداریم، شبیه اون چی که بعداً در بیع الخمر میاد، خمر رو انسان بفروشه به کسی که در بیع عنب، در بیع انگور رو به کسی بفروشیم که میدونیم خمر ازش درست میکنه ولی فروشنده چنین قصدی نداره، میگن مانعی نداره، ولی اون که محل خلافه. اما خیلی هم میگن مانعی نداره. به عبارت اخرى در حرمت اعانت بر عشق قصد لازمه. مجرد این که اسم خارجن بر این فعل مترتب میشه این چنین نیست. مثلا خب من میدونم کسی که الان رادیو رو میخره ممکنه گاهی اوقات بعضی از رادیوهای خارجی رو بگیره گناه هم بکنه. خب اگر این باشه پس فروش رو میشه حرام، ولی نه حرام نیستون، من چنین قصدی رو ندارم. من فروشنده قصد این که او مرتکب اسم بشه این رو ندارم. اشکال چهارم، ببینید این رو در همون بحث باید دیگه مطرح کرد که میگن اگر کفار مکلف به فروع هستن آیا بعد از اینکه اسلام آوردن باید قضا بکنن یا نه؟ قاعده جر الاسلام یجب ما قبله چی میگه؟ این بحثای زیادی داره، حالا نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. این اشکال روی این مبناست. اگر کسی گفت کفار مکلف به فروع نیستن، خب من خمرم بدن کافر بخوره، اعانت بر اسم نکردن، چون اون مرتکب حرام نمیشه الان، او حلال میشموره. میتر رو دادن بهش بخوره چون حلال میشموره، اعانت بر اسم نیست. عرض کردم این اشکال سوم روی این پای است که ما بگیم کفار مکلفن به فرو. حالا که مکلفن، خوردن خمر برش حرامه، دادن خمر به او میشه معاونت بر اسم. که جوابش عرض کردیم چی فرمودید؟ باید مستحل باشه. مستحل رو معنا کردیم، گفتیم مستحل یعنی کسی که ان اعتقادن دینیین حلال بشموره، یا اصلا چون دین نداره. ولا کسی که عاصیه، کسی که مسلمان لاعبالیه، این مستحل نیست که، منکر که نیست، لاعبالیه. ازش بپرسی میگه بله منم مسلمونم، هر چی خدا گفته قبول دارم، اما لاعبالی خمرم میخوره، اما نمیگن بهش مستحب. اشکال چهارم، اجازه فرمودین تمام بکنیم. اشکال چهارم این است که بعضی از فقها گفتن این دو تا روایت صحیحه رو باید حمل بر تقیه بکنیم. این قول رو در کتاب مفتاح الکرامه نقل کرده. جوابش این است که تقیه اینجا وجهی نداره. تقیه در اونجا است که تمام علمای عامه قائل شوند به این که بیع میته به مستحل مانعی نداره، در حالی که عامه چنین حرفی رو ندارن. اشکال پنجم، گفتن آقا این دو تا روایت صحیحه محمول علی تعجیز. یعنی چی؟ یعنی امام یه راهی پیش پای اینا گذاشته که اینا اصلا نمیتونن بهش عمل بکنن. امام برای اینکه بخواد بفرماید این مختلط هیچ ارزشی نداره، میگه برو به مستحل بفروش، در حالی که مستحلی اصلا در عالم وجود نداره. چون از بعد از زمان موسی علی نبینا و آله و علیه السلام دیگه هیچ مذهبی میته رو حلال نمیدونسته. پس اینی که امام فرموده به من یستحل، این رو از باب تعجیز باید مطرح کرد. این دو جواب داره. جواب اولش این است که این برخلاف ظاهره. سائل گفته فکیفه یسنع به، حضرت فرموده برو مستحل بفروش، و دیگه سائل نگفتی که خب پس مستحلی ما نداریم، من چه کار کنم دور بریزم. یعنی جواب داده، سائلم رفته دنبالش عمل کرده. و ثانیاً از آیات شریفه قرآن که در حرمت میت وارد شده، در قرآن حرمت علیکم المیت موقوذه متردیه نفیهه، اینا اقسام سیدهاییست که به نحو مختلف بوده و در شرع ما همش مصداق میته است. خب از قرآن اینها رو تحریم کرده، معلوم میشه در زمان پیامبر این کار رو انجام میدادن و بعضی از کتابهایی که در آیات الاحکام نوشته شده، مثلا خود صاحب مفتاح الکرامه از فاضل مقداد نقل میکنه انهم فی الجاهلیه لا یحرمون المیته، یا قطب راوندی نقل میکنه ان اناسا من العرب کانو یاکلون جمیع ذلك، چه حیوانی که خفه شده باشه، همین موقوزه متردیه، انواع و اقسامش، تمام اینا رو میخوردن. عرب جاهلیت میگفتن اینها میته نیست، فقط میگفتن اگر یه حیوانی در اثر درد بمیره اون گوشتش میته است و دیگه نمیخوردن، اما بقیه رو میخوردن. پس معلوم میشه این مرسوم بوده در اون زمان خوردن گوشت میته. پس این اشکالات وارد نیست. ما تا اینجا این طائفه رو اشکالاتش رو رفع کردیم، قابل این است که به این دوتا روایت عمل بشه و بر طبق این دوتا روایت نظر داده بشه تا دنباله مطلع. و صلی الله علیه و سلم.